بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا، أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. آيات قرآن و روايات أهل بيت هر دو میزان الهی در بین مردمان، که مردم باطن خود رو، اندیشه های خود رو، اخلاق و اعمال خود رو با این دو میزان الهی اندازه‌گیری کنن. اگر درست باشه پایبند بمونن و اگر درست نباشه اصلاح کنن. روایت بسیار مهمی رو از رسول خدا نقل کردم که حضرت شش مطلب رو بیان میکنن، خیلی آسان انسان میتونه خودشو با این شش مطلب معیارگیری کنه. یه مطلب درباره سخن گفتن، حرف زدن، تکلم، که وجود مبارک رسول خدا می‌فرمایند زبانتون رو به دروغ باز نکنید. ازاحت دستم فلا تکذیب. من یه جمله خیلی مهمی براتون عرض کنم، امیدوارم که همیشه یادتون بمونه و اون اینه که خداوند متعال هیچ انسانی رو نیازمند به گناه خلق نکرد. البته قرآن می‌فرماید انسان نیازمنده، ولی نه نیازمند به گناه، نیازمند به حقایق الهی است در وجودش، در باطنش، و نیازمند به حلال برای بدنش. اما برای گذران زندگیش یا حل مشکلاتش اصلا نیاز به گناه نداره، چون گناه کلید حل مشکل نیست و مال حرام هم برای بدن رقم زده نشد. خب وقتی من نیاز به گناه ندارم و نیازمند به گناه آفریده نشدم، چرا در کلامم، در سخنم متوسل به دروغ بشم، تکیه به دروغ بکنم؟ یه مطلب این روایت. مطلب دوم روایت یه بحث واقعا گسترده‌ای داره که من به نظرم نمیاد حتی امشب، فردا شب هم تمام بشه و چهار مسئله دیگه روایت میمونه. ولی برای اینکه بدانید این شیشتا چیه، این رو متنشو میخونم. ازا حدستون فلا تکذب، دروغ نگی. ازا وعدتون فلا تخلفو، قرارداد میبندید، پیمان میبندید، وعده میدید، تخلف نکنید، عمل کنید به وعدت. و از تومنتوم فلا تخون، اگر مردم، اقوام، خانواده، دوستان شما رو به عنوان امین شناختن، یعنی یقینشون شد که شما امین، پیغمبر می‌فرماید خب این اندیشه مردم رو نسبت به خودتون بهش خیانت نکنید، امانت داریتون رو حفظ کنید. حالا هر امانتی که در اختیارتون گذاشتن. چهارم، که این چهارمی هم اگه عمل نشه مولد سنگین ترین خطرات برای شخص و برای خانواده است. قذر و ابصار کن، از چشم دوزی به نامحرمان اجتناب کنید، جلو چشمتون رو بگیرید. چه نیازی دارید به نامحرم نگاه بکنید؟ نگاه کردن به نامحرمان جز تحریک حالاتی که انسان رو به گناه میکشه چه سودی داره؟ پنجم، وحفظو فروجکم، از این که وارد شهوت حرام بشین خودتونو حفظ بکنید. خب شما میدونید شهوات حرام چند مورد داره، حالا یکیش که معروفه، یکی دیگرش هم که تو کشورهای غربی خیلی معروفه، زناست. شما نگاه پروردگار رو راجع به زنا در قرآن ببینید. اِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا. زنا فاحشه است. فاحشه یعنی زشتی سنگی. مثل معنی فاحشه در عربی به معنی زشتی سنگینه. خب این سنگینیشو کی میبینه؟ خدا. زنا مثل اینه که یه سنگ آسیا به آدم ببندن بندازنش تو جهنم، اصلا کشاننده به آتشه. تو سوره فرقان میگه و من یفعل ذلک یلقا اساما. زناکار مسلماً با آتش جهنم برخورد خواهد کرد. خب خیلی زشته، خدا میدونه چقدر زشته. ممکنه من بار زشتیشو نفهمم. و بعد پروردگار ادامه میده و ساء سبیلا، بد راهی. پیمودن راه زنا پیمودن راه بدیه. این هم پنجم. اما ششم، و کفو ایدیکم و السنتکم عن الناس، نه عن المؤمنین، عن الناس. ناس در اینجا شامل بیدین میشه، شامل مسیحی، یهودی، زردشتی، غیر شیعه، لائیک میشه. پیغمبر میفرماید شما دستتون رو و زبانتون رو از این که وارد تجاوز به حقوق مردم بشه نگر دارید. تا آخر عمر نذارید این انگشتا، این دست امضای خائنانه بکنه، در خونه کسی رو وا کنه، قفل جایی رو وا کنه، علیه کسی به ناحق بنویسه. نذارید این کار از دستتون صادر بشه. زبانتون هم همینطور. آزار ندید مردم رو با زبان. اون مردم وقتی بشنون من غیبتشون رو کردم خیلی اذیت میشن. مردم بشنون که من تهمت بهشون زدم خیلی براشون سنگینه. شما بفرمین اون طرف باری کرد بفهمن که زبان من برخلاف اخلاق و انسانیت و دین کاری کرده در حقشون، ولی رنجیده میشن. این شیشتا مسئله. وقت پیغمبر اول روایت میفرماین شما ترک این شیشتا مسئله رو از من بپذیرید، ترکش که این شیشتا کار رو انجام ندید، اتقبل لکم بالجنه، منم بهشت رو برای شما ضمانت میکنم. خب این کل متن روایت. و اما ما یه جمله شو تا جایی که لازم بود توضیح دادیم. وقتی سخن میگیم دروغ نگیم. جمله دوم، وقتی پیمان میبندید، وعده میدید، قرارداد میکنید، به هم نزنید، تخلف نکنید، نشکنید قراردادتون. این قرارداد یه شب شنیدید مقدمتاً گاهی بین مردم و مردمه این قرارداد، گاهی بین انسان و پروردگاره، گاهی برعکس بین پروردگار و انسانه. اما اونی که بین انسان و انسانه، قراری بستید، عهدی کردید، پیمانی بستید، اینو عمل بکنید. یه داستان عجیبی نقل شده، من براتون بگم، خیلی فوق العاده است این داستان. ایران قبل از اسلام گاهی چند تا پادشاه صاحب تاج داشته، گاهی به خصوص در زمان ساسانیان، یعنی مناطق ایران رو تقسیم بندی کرده بودن مثل الان مالزی، هر منطقه برای خودش پادشاهی داشت، پادشاه مرکز ملک الملوک بود که این راه و رسم الان در مالزی در قدیم ایران بوده. یکی از اونایی که در ایران صاحب تاج و تخت بوده ولی تابع مرکز بوده، تابع تیسفون بوده، یا آقای به نام هرمزان در این منطقه وسیع خوزستان. بین ایران و مدینه جنگ شد، از جمله مراکزی که فتح شد و خیلی هم گسترده بود خوزستان اون روزگار بود. هرمزان که شاه اون منطقه بود اسیر شد، نکشتنش، اووردنش مدینه. البته اینم بهتون عرض بکنم، جنگ مدینه با ایران جنگ اسلام با ایران نبوده، جنگ حکومت ساخته شده بعد در گذشت پیغمبر با ایران بوده، چون اینایی که با ایران و با روم و با مناطق دیگه جنگیدن هیچ کدوم جانشین پیغمبر نبودن و جنگشون جنگ مذهبی نبوده، جنگ دینی و جنگ الهی نبوده، چون در اسلام اصلا جنگ ابتدایی نبود، اینا به مناطق مختلف یورش بردن. این که میگن حکومت بعد مرگ پیغمبر اسلام رو آورد ایران، یه حرف دروغیه. کدوم اسلام؟ اسلام پیغمبر رو نیوردن که، اسلام امیرالمؤمنین رو نیوردن که، پیغمبر که دنیا رفته بود نبود، امیرالمؤمنین رو هم که کنار گذاشته بودن و کاری نبود. چه اسلامی رو آوردن ایران؟ اسلام سقیفه رو، نه قرآن رو، نه پیغمبر رو، نه امیرالمؤمنین رو. بعدن که شیعیان ناب امیرالمؤمنین پخش شدن در مناطق مثل یمن، مثل قم، مثل کاشان، مثل بعضی از مناطق دیگه ایران، اون تشیع که دین خدا بود در ایران ظهور کرد. خب ایشون رو آوردن مدینه، هرمزاد شاه مدینه، نه خلیفه پیغمبر، چون یه دونه کتاب عالمان اهل تسنن نداره که بعد مرگ پیغمبر اولی رو پیغمبر خلیفه کرد، و یه دونه کتاب ندارن اونا که نوشته باشه دومی رو پیغمبر خلیفه کرده. اینا یه گروهی در مدینه بودن، همدست بودن، بعد مرگ پیغمبر نشستن زیر یه سایبان حاکم تعیین کردن. از کاری به اسلام، به قرآن و به پیغمبر اکرم نداره. خدا بعد مرگ پیغمبر حاکم تعیین کرد، حاکم عالم، حاکم عادل، حاکم کریم، حاکم رحیم، حاکم قوی، حاکم ملکوتی، حاکم عرشی. بعد که پیغمبر در قدیر معرفیش کرد، آیه اومد علیوم اکمل تو لکم دینکم و اتمم تو علیکم نعمتی. یعنی دین پیروان علی دین کامله و دین تمامه، و رضیت لکم الاسلام دینا، نه دین دیگه. من تو کتاب خونم دیدنیه 85 روایت دارم خالص فقط در این موضوع، 85 تا از مهمترین کتابهای عالمان بزرگ اهل سنت که در این 85 روایت اونا نقل کردن با سند که پیغمبر به امیرالمؤمنین فرموده انت خلیفتی و وصیی و قاضی دینی. 85 تا. اما یه نصف خط از قول پیغمبر نداریم که پیغمبر به اولی، به دومی، به سومی گفته باشه بعد مرگ من شما جانشین منی. نه، اینا جانشین پیغمبر نبودن، اینا سه تا اعلی حضرت بودن. لذا به حکم کل کتب اهل تسنن من هیچ وقت رو منبر اینا رو نمیگم خلیفه، چون اینا رو پیغمبر خلیفه نکرده، خلیفه هم نبودن. زمان حکومت دومه، شاه دوم، حاکم دوم، هرمزان رو اووردن تو مسجد. خود اهل تسنن نوشتن این حاکم دوم خیلی آدم تندی بوده، آدم خشنی بوده، آدم سختی بوده. برگشت به هرمزان که برای خودش سالها شاه بوده، حکومتی داشته، آدم قویی بوده و گستردم بوده حکومتش. برمیگرده بهش میگه یا مسلمون شو یا میکشند. حالا شما قرآن مجید رو ببینید و روایات اهل بیت، اصلا ما اسلام اجباری ندیدیم، معنی ندیدیم. یا مسلمون شو یا میکشند، برای چی؟ به چه دلیل میکشیش؟ الان که برای تو، برای مردم ضرری نداره، برای چی میکشیش؟ اینه که این اسلام ساختگی رو آوردن ایران، یا مسلمان شو یا میکشند. هرمزان آدم با سوادی بود، ایرانی با ادبی بود، ایرانی با عاطفه‌ای بود. بهش گفتش که اگر از کشتن من چاره ای نداری، یه ظرف آب خوردن به من بدی اگه چاره ای نداری. ایشون هم گوی یه ظرف آب برش بیارین بخوره. تو یه ظرف چوبی آب رو بردن. هرمزان گفتش که من به عمرم تو مملکتم تو ظرف چوبی آب نخوردم. من برای خودم شخصیتی هم، حالا اسلام تواضع میده به آدم، ایشون که زردشتی بود تواضعی نداشت، شاه بوده، قدرت بوده، قوی بوده، حاکم بوده. گفت من در مملکت خودم تو ظرف چوبی آب نخوردم. اگه دلتون میخواد آب بخورم، ظرف آب خوردن من باید آبگینه دارای جواهر باشه. تو مدینه هم یه همچین ظرفی پیدا نمیشه. امیرالمؤمنین تو مسجد بود، به این حاکم دوم گفتش که چیز اضافه ای از شما نمیخواد. چقدر عاطفه، چقدر محبت، چقدر بزرگواری. فرمود چیز اضافه ای از شما نمیخواد. این در مملکت خودش ظرفاش قیمتی بوده، خب عیبی نداره، برید بگردید یه ظرف زیبای خوبی رو پیدا کنید بیارید. اینا رفتن یه کاسه شیشه‌ای چینی که خیلی خوب بود، حالا ساخت یمن بوده، ساخت روم شرقی بوده، یا جای دیگه، آب پر کردن اووردن دادن دست هرمزان. هرمزان آب و نگر داشت. اون آقای حاکم بهش گفت بخور. گفت تا نخورم خوب عنایت کنید، تا نخورم منو نمی کشی. گو نه، من تعهد کردم که تا آب و نخوری نکشم. ایشون هم ظرف و پرت کرد روی این سنگای کف مسجد یا رملا، هم آب ریخ هم ظرف خورد شد و شکست. خب ایشون هم تعهد کرده تا هرمزان آب نخوره نکشتش. موند که چی کار بکنه. یه نگاه به امیرالمؤمنین کرد، گفت آقا تکلیف چیه؟ امیرالمؤمنین فرمود تعهد کردی تا آب نخوره نکشیش، حق کشتن او رو نداری. عنایت میکنی؟ تعهد چقدر مهم. یعنی میگه حق کشتن نداری چون تعهد کردی تا آب و نخوره نکشیش. گفت چی کار کنم؟ گفتش که جزیه بگی ازش. حالا هرمزان این برخورده امیرالمؤمنین رو داره تو ذهن خودش ارزیابی میکنه و میبینه که اسلام این طرفه. دقت میکنید، تو ارزیابی میبینه اسلام این طرفه، یعنی طرف امیرالمؤمنینه. نه تو حق کشتنشو نداری، چون تعهد کردی تا آب نخوره نکشیش، جزیه بگی. هرمزان هم گفت من جزیه، یعنی مالیات غیر مسلمونا، گفت من جزیه نمیدم اصلا. گفت خب چی کار میخوای بکنی؟ مسلمون که میگه نمیشه. حیله هم که با من کردی که از کشته شدن نجات پیدا بکنی، مالیات غیر مسلمونا هم که میگه نمیدم، چی کار میخوای بکنی؟ گفت از عمق قلبم و دلم و جانم مسلمون میشم و به ایرانم بر نمیگردم، همینجا میمونم. اسلامو این طرفی دید و حساب کرد جدایی از امیرالمؤمنین ضرره. گو من به کشور خودم هم بر نمی گردم، من همینجا میمونم. دستور دادن یه خونه خالی خوبی رو بهش دادن، خیلی هم اسلامش اسلام خوبی شد، زندگی داشت تا از دنیا رفت. این تعهد بین انسان و انسانه. دو، تعهد بین انسان و خدا. این چقدر می‌ارزه؟ من برای این تعهد یا از سوره آل عمران بخونم، هم تو آیه مسئله عهد و پیمانه و هم قسم، هر دوش. ان الذین، خیلی آیه سنگینیه، واقعا سنگینه. ان الذین یشترون به عهد الله و ایمانهم اولئک لا خلاق لهم فی الاخره، لا خلاق لهم فی الاخره ولا ينظر إليهم ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. کسانی که عهد و قرارداد و پیمان دستور داده شده خدا رو به باد بدن، کسانی که سوگندشونو به باد بدن، گناه شکستن عهد و پیمان، گناه به باد دادن قسم اینه. چهار تا تبعات داره. یک، اینان در قیامت هیچ بهره ای نخواهند داشت. یک. دو، قیامت خدا به اینان نظر رحمت نخواهد کرد. سه، قیامت خدا با اینا حرف نخواهد زد. چهار، قیامت خدا هیچ گناهی را پروندهشون پاک نخواهد کرد. بعدم میگه ولهم عذاب علیم، اینا دارای عذاب دردناکن. همینطور با مردم، با خدا، با پیغمبر قرارداد میبندن و بعد قرارداد و باد میدن، عمل نمیکنن، شونه باله میندازن، قسماشونو میشکنن. مگه دین قوانینش ارزونه؟ مگه قوانینش معمولیه؟ مگه قوانینش ساده است؟ ببینید تمام آیات قرآن حکم الله، تمام روایات اهل بیت وصل به علم الله. اینا چیزای سبکی نیست که من اهمیت بهش ندم، ارزش براش قائل نشم. خیلی دین لطیفه، خیلی خیلی لطیف. الله اکبر از لطافت دین. شما حادثه کربلا رو از بچگی شنیدید، غم کربلا تموم شدنی نیست، قصه کربلا تموم شدنی نیست، مصیبت کربلا سرد شدنی نیست. محور یکی از سنگین ترین مصائب کربلا شمره. شمر زین العابدین می فرماید اگر شمر خنجری که سر پدرم رو با اون از بدن جدا کرد اینو بیاره پیش من امانت بذاره، بگه آقا یه سال اینو نگرد، بعد من میام میگیرم، 6 ماه نگرد، روزی که بیاد دنبال امانتش من امانتشو سالم بهش پس میدم. نه، مسئله سوم روایت از تومنتوم فلا تخون، و امانت خیانت نکنید. حالا امانت گذار ممکنه شمر باشه یا یکی دیگه باشه، یا آدم خوبی باشه، یکی از اولیاء خدا باشه. شما نباید به امانت خیانت بکن. مرحوم آیت الله العظما خویی یه رساله دارن، خیلی رساله با ارزشیه، به نام منهاج الصالحین، 2 جلد، عربیه، بسیار قویه، یعنی یه فقه بسیار قویه. ایشون در این رساله می‌فرماید فحش دادن به حیوانات نجس العین، خوک، گراز، سگ، روباه، به حیوانات نجس العین فحش دادن حرام و معصیت، نه از باب این که خوک و گراز و سگ احترام دارن، از باب این که فحش دادن سخن بی احترامیه. تو گناه میکنی که این فحشو میدی، تو گناه میکنی که زبان تو خلاف حق به جریان میاندازی، نه از باب این که حیوانات نجس العین احترام دارن. نه، حکم خدا احترام داره که تو قرآن میگه فحش ندی. ولا تسبوا الذین یدعون الله بغیر علم، از باب این که خدا میگه فحش حرامه، ناسزاگویی حرامه، از این باب معصیته، و تو پروندت می نویسن. نه از باب این که خوک محترمه یا سگ احترام داره، نه، حکم الهی احترام داره، حکم پروردگار احترام داره. ببینید یکی از احکام خدا در قرآن که الان رها شده تو مملکت ما اینه، لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، مال مردم رو به حرام ور ندارین و فرار بکن، مال مردم رو ور ندارید به نام خودتون بکن، مال مردم رو بر ندارید تو جیبه خودتون بریزین. درست؟ یا یست این مال مردم و نبرید حرام، زمان مسیح هم حکم الهی بوده، زمان موسی هم بوده، زمان ابراهیم هم بوده، زمان نوح هم بوده، زمان آدم هم بوده. اینا همه تو کتابامون هست. یه وقتی یه مرشد زورخونه به من گفت فلانی من 30-40 تا کتاب دارم به دردم نمیخوره، اینا رو بیارم بدم به شما. گفتم بیار. خیلی کتابای خوبی بود، خیلی. من یه دونه از کتاباشو که مال قرن هفتم بود اینو نشستم خوندم، خیلی کتاب عالی. این تو اون کتاب بود که مال قرن هفتم نوشته بود حضرت مسیح از یه قبرستانی عبور میکرد، یه دفعه به پروردگار گفت محبوب من، مولای من، میشه یکی از مرده‌های این قبرستون رو زنده کنی من باهاش صحبت کنم؟ خطاب رسید آره. حیات و مرگ کار پروردگار، محیی و ممیت. مسیح به یه قبر اشاره کرد، گفتش که پاشو ببینم کی هستی، چی هستی، چی کار میکنی. قبر لرزید و به هم ریخت و خراب شد و یه پیر مرد حدود 70-80 ساله با محاسن سفید، خدا بدنشو به روحش برگردون، این وسط قبر بلند شد و به مسیح به عنوان مسیح سلام کرد. مسیح بهش گفت من میشناسی؟ گفت خدا به من گفت عیسی صدات میکنه، بلند شو ببین چه کار داره. لا اله الا خدا رحم کنه. وای حضرت مسیح به این آقا که زنده شده بود گفت پیر مرد چند سال مردی؟ گفت 700 سال. چیزی تو قبر نبود، خدا منو برگردون. 700 ساله. گفت در این 700 سال تو برزخ که در قرآنه و من ورائهم برزخون الی یوم یبعثون. ببینید ما چند تا دنیا رو رد کردیم، رحیم این دنیا، بعدش طبق قرآن برزخه، چهارمین دنیای ما هم قیامته، اونجا دیگه آخرش. بهش گوی 700 ساله تو برزخ چی کار میکن؟ گو تلخی میکشم. تلخی. گو بیدین بودی؟ گو نه. بی عبادت بودی؟ نه. آدم ظالمی بودی؟ نه. با زن و بچه تلخ بودی؟ نه. خب برای چی تلخی میکشی؟ گفت برای این که، برای این که به اندازه دو سه تا جو، وزن دو سه تا جو مال یتیم پیشم بود، اینو نبردم پس بدم، یادم هم رو وصیت کنم. مردم 700 سال هر رو به من میگن مال یتیمو به ناحق برای چی نگردشتی؟ تلخی میکشم تا بعد که دوباره به هم بگن. این داستان دین، ورزشهای دین. حرفم تمام. شب جمعه است، ساعت اربعین ابی عبدالله. خیلی خدا به ما لطف کرده امشب ما رو اینجا دور هم دیگه به عشق ابی عبدالله در این خانه خودش جمع کرده، خیلی لطف کرده. برادران خواهران، زمینه آمرزش گناه امشب آماده است، واقعا آماده است. نیت کنیم خدایا اگه حقی از مردم پیشمونه فرد و به بعد بریم پس بدیم، میمونه گناهان بین خودمون و بین پروردگار. اینم بالای 50 روایت داریم تو معتبرترین کتاب ها که گریه بر ابی عبدالله باعث آمرزش این گناهان. اگر کورم خدا را میشناسم، علی مرتضی را میشناسم، توان با عاشقانش زندگی کرد، من این دیوانه ها رو میشناسم. دلم دیوانه عشق حسین است، غم و درد و بلا رو میشناسم. زبس بر سفره فیضش نشستم، شهید کربلا رو میشناسم. گدایش را به شاهی میرسانم، من این مشکل گشارا میشناسم. پریشان گرچه در شهری غریب، هزاران آشنا را میشناسم. خدایا عمه ما اگه چیزی گم کرده باید تو خیمه گم کرده باشه، تو این بیابان چی گم کرده داره دنبال میگرده، نپرسیدم. اما اگه میپرسیدن عمه جواب میداد گلی گم کردم، میجویم آن را بر گل میرسم. میبویم آن را اگر بینم گلم در خاک و در خوب بود. با به دیدگان میشویم اون رو، دیدن با یه دنیا ادب وارد گودال شد، رو به قبله نشست، داره نیز شکستار و کنار میزنه، شمشیر و چوب و سنگ و کنار میزنه. یه مرتبه دیدن دست برد زیر بغل بدن، قطعه هم بدن رو رو دامن گذان، هنوز سرش و پایین ننداخته بود، هندید پیغمبر بالای گودال با سر برهنه، هم با پای برهنه وایستاده شروع کرد با پیغمبر حرف زدن، سلام علیک سلام علیک یا رسول الله ملیک السما، من فقط عربیشو میخونم، طاقت معنی کردنشو ندارم، هازا حسین و کمر عملون به دما مقطع الاعضا، مسلوب